من عرض میکنم که این کاملا بستگی به رفتار اجتماعی ما و رعایت میزان فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم و ارگانهای حکومتی و خدماتی بخش خصوصی و دولتی داره.
هشدار معاون کل وزارت بهداشت نسبت به افزایش احتمال ابتلا به کرونا و آنفولانزا در فصل پاییز. به گفته ایرج حریرچی برای مقابله با این وضعیت تجویز واکسن آنفولانزا در گروه‌های آسیب پذیر افزایش خواهد یافت. با آغاز عزاداری و تعطیلات ماه محرم در ایران، مسئولان وزارت بهداشت نسبت به شیوع موج سوم کرونا هشدار دادند. همچنین از مردم خواسته شده که اقدام به سفر خصوصاً به استان‌های شمالی کشور نکنند. این در حالی است که پیشتر علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در انتقاد از ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که سفر رفتن عامل انتشار کرونا نیست. حالا روز گذشته ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت مجدداً پرهیز از سفر رفتن را در این شرایط کرونایی ضروری دانسته است.
مسافرت‌های غیر ضروری که ما فکر می‌کنیم در شهریور اتفاق می‌افته، یکی به دلیل اینکه شهریور معمولاً ماه مسافرت، ماه انتهای تابستانه، دوم اینه که حدود 1,150,000 نفر از کنکوریای عزیز با خانواده‌هاشون بعد یک سال چند سال کار سخت آزاد شدن. توصیه میکنیم این جوونامون و خانواده‌هاشون به هیچ وجه به مسافرت و رفت آمدهای زیاد خانگی و شهری دست نزنن.
طی 24 ساعت منتهی به روز دوشنبه 2245 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی شناسایی شدند که از این تعداد 1132 تن در بیمارستان‌ها بستری هستند.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3848 نفر هستند.
مدتی است که تعداد قربانیان کووید 19 در ایران البته طبق آمار رسمی کاهش پیدا کرده. تعداد مبتلایان هم تقریباً بنا به گفته مسئولان بهداشتی از شیب سعودی فاصله گرفته. اما آیا باید به این وضع خوشبین بود؟
نه خیر، متأسفانه این گولو دفعه قبل خوردیم، ولی این دفعه خیلی باید هوشیارانه عمل بکنیم. موارد مرگ و میرمون هم بگی نگی ورصد داره کم میشه، ولی با وجود این نباید ما رو خوشخیال بکنه که در واقع بیماری کرونا تموم شده، یا احیانا بیماری کرونا دیگه رعایت اون مسائل فاصله گذاری اجتماعی، خدمت شما عرض کنم شستشوی مکرر دست و یا در واقع عدم حضور در مجامع، اینها شوخی هست. به نظر میاد که کاملا این مسائل جدی، ما هنوز هم هر 10 دقیقه یه ایرانی داره متاسفانه از این بیماری فوت میکنه.
آمار رسمی کرونا که به صورت روزانه توسط وزارت بهداشت اعلام میشود همواره مورد تردید قرار گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش از این آمار مرگ و میر مبتلایان را 2 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. ماه محرم هم آغاز شده و برخلاف توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها عزاداری در محیط‌های سربسته همچنان برگزار می‌شود. کنکور سراسری هم که هفته گذشته برگزار شد و همه اینها بیم افزایش تعداد مبتلایان در آستانه فصل پاییز را بالا برده. اما بحث واکسن که این روزها دغدغه اصلی مسئولان بهداشتی همه کشورهای جهان است. روز گذشته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 172 کشور در برنامه تولید و تهیه واکسن کووید 19 ثبت نام کردند که توزیع منصفانه واکسن را تضمین می‌کند.
وقتی که ما تو عرضه کردن واکسن کووید 19 محدودیت‌هایی داریم، مهم اینه که واکسن رو در اختیار کشورهایی قرار بدیم که در بالاترین میزان خطر هستند. هدف ما عرضه 2 میلیارد دوز واکسن ایمن و دوام پذیر تا پایان سال 2021.
روسیه به اولین کشور در جهان تبدیل شد که مجوز استفاده از واکسن کرونا را پس از موافقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور صادر کرد. دانشمندان ارشد سازمان جهانی بهداشت از مسکو خواستند تا اطلاعات مربوط به اثر بخشی این واکسن را در اختیار آنها قرار دهد.
اینجا تهران است. این صدا را از بهشت زهرا می شنوید. هزاران تهرانی که با ورود کرونا به کشور برای همیشه اینجا زیر خروارها خاک آرام گرفتند. مقامات ایران میگویند نیمی از مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران مربوط به پایتخت است. پایتختی با نزدیک به 9 میلیون شهروند، به غیر از آنها که مقیمند، دل بزرگ تهران هر روز از هزاران مسافر پر و خالی می شود. مسافرانی که با فشار فقر، خرج خانه و اقتصاد بیمار خطر بیرون رفتن از خانه را می پذیرند. اما باز هم بازار چیزی در جیبشان نمی گذارد. چه آنها که فروشندند، چه آنها که خریدار.
از برج 12 که کرونا اومده اصلا کاسیبی همه صفر شده، نه لوازم خورد و خوراک و اینا، مال همه صفر شده. الان کم کم بگم 4-5 ماه کرونا اومده، همه کاسیبی همه مخابیده، صبح و شب اون اصلا مثل هم شده، هیچ فرقی نمیکنه. انقدر خلوته، خیلی از کاسبا 6-5 از اون میرن، کاسیبی اصلا خوابیده. شنیدیم تا آخر امسال هم هست، ولی خدا کنه نباشه. بعد قلی مردم گرفتارن، هم مستاجرن هم گناه دارن.
گذشت از مشکلات اقتصادی که گریبانگیر ایران است، اما انگار در تهران کرونا دیگر ترس و ابهتی ندارد.
ولی بعد از اون غروبا که ملت میان بیرون، انگار نه انگار کرونایی هستش، بیماری هست، مریضی هست، نه خیلی عادی طبیعی. ترسشون ریخته نسبت به مریضی کرونا.
هنوز تهران شلوغ است، پر از آدم‌هایی که بیشترشان از سر اجبار در خیابانند.
وضعیت قرمز خطرناکه. من بچه‌هامو که اصلا به هیچ وجه گفتم بیرون نیان، تو کار ضروری میان. من خودم هم مجبورم هر حال باید بیان در مغازه دیگه.
بعضی‌ها سوار بر خودرو روی زمین و گروهی هم از سر اجبار زیر زمین، اینجا در مترو.
خیلی ها رعایت نمی‌کنن، یا تو تاکسی نشستیم 4 نفر نشستن ما صورتشون نیست، الکل تو جیبشون نیست، ضد عفونی نمی‌کنن، همچی بی خیالن. انگار انگار کرونا است. اگه بگیره گریبان بشه خیلی بدتر می‌کنه. مترو که افتضاح اصلا کلا. مترو اصلا یه ایل سوار می‌کنه، اصلا تقسیم بندی دیگه نداره، مشترک که قاطی پاتی باز سوار میشن، زن و مرد با همن. مثلا ولی تاکسی بازم خوبه. 5 نفر، 4 نفر، 3 نفر، یکی جلو دو تا عقب سوار می‌کنن. تو تاکسی یعنی خیلی تاثیر گذاشته. ولی مترو نه، مترو خیلی بی حساب شده. اصلا کلا هم شلوغیش خیلی زیاد شده، هم بی تعهد شدن خودشون دیگه.
پایتخت در شرایط قرمز است. کرونا از سر و کول شهر بالا می رود و مردم هنوز باور ندارن که خطر بیخ گوششان چسبیده.
مسئولین بهداشتی میگن باز مردم رعایت نمی کنن، میان تو بازار بدون فاصله گذاری های اجتماعی که گفتن، اصلا واقعا انگار نه انگار کرونا. من دیروز برای چیزی رفته بودم پایین شهر سمت بی سی، یعنی واقعا این روزهای عادی هیچ فرقی نمی کرد. مردم رو هر دستم به ایسی اصلا توجه نداره، انگار نه انگار کرونا هست.
تهرانی ها آمار را میبینند، با روزهای قبل مقایسه میکنند و بر این باورند که این دستورالعمل ها چنان که باید هم کارساز نبوده.
الان از 15 تیر اجباری شده که مثلا خیلی جا ماسک بزنن اینا، توی تعداد کرونا یه چیزی کم نشده. حالا ماسک میگن تاثیر داره، ولی ما تاثیری چیزی رو نمی‌بینیم، چون حمل و نقل عمومی که مترو باشه یا اتوبوس باشه، کیپ تا کیپ مردم چسبیدن به هم، چیزی کم نشده. من الان به آمار نگاه می‌کنم، طبیعتاً خیلی از دوروبری ما هستن که مثلا کرونا گرفتن، تو اصلا آمار کرونا نبودن، خودشون تو خونه خودشون رو بستری کردن، خود دارو خوردن، خوب شدن. این به اصطلاح این 2000 خورده‌ای 2500 تایی که مثلا در روز اعلام میکنن، من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینه باشه در تهران، چون اینه که خود سازمان بهداشت اعلام میکنه 100 خورده‌ای فوتی میده و طبیعتا بیماراش هم بیشتر از این حرف هست.
در مقابل اما گروهی معتقدن مردم خودشان مقصرند.
تأثیرات رسانه، یعنی تا زمانی که ول میکنن رسانه رو، مثلا زیاد آگاهی رسانی نمیکنن، مردم هم به تب شل میکنن، یعنی کمکاری میکنن، پروتکل ها رو رعایت نمیکنن، این مشکلات پیش میاد. اگه مردم خودشون هم رعایت بکنن و از باز میتونه بهتر بشه، یعنی محدودیت کمتر بشه، باز بازار بهتر شه. حالا از این ور کرونا هست، از این ور هم وضع گرونی و جنس گرون شدن دیگه.
مردم یا دولت فرقی نمی کند. حالا کرونا ماهاست اینجاست و با جان هیچ کس شوخی ندارد، چه پیر چه جوان.
کسایی رو من به هم میگن آقا فلانی کرونا گرفته، وضعش بیریخته، نمیدونم فلان شده، من اصلا خودم باور نمی کنم. صحیح و سالم، ورزشکار فلان، اولا که اومده بود گفتم فقط پیر مردم میگیرن، ریشه ضعیف، بیماره قلبی، اونایی که مسنن، سالمندن. اما یواشم الان جدیدن باز فهمیدم که نه، این خبرها نیست. جوریه که حتی نوجوانا، جوانا هم احتمالا گرفتنش هست، فقط به سیستم بدن بستگی داره که مقاومت کنه و بتونه از پس این بیماری کنار بیاد.
بعضی ها تسلیم مرگ می شوند و گروهی هم جان سالم به در می برند، اما مثل قبل نمی شوند.
خودم من اسفند چیز بعد از 13 به در تو خونه هم بودم، رعایت هم می کردم ولی مریض شد گرفتم، بیرون هم نمی بدم، این الکی گرفتم. یه دوده یک هفته شون دارتی تنفسی و اینو داشتم، نزدیک یک ماه هم بدن در، هنوزم باز اثرش تو بدنم هست.
این مرد جز خوششانس های دوران کرونا است. به اینجا نگاه کنید، بیمارستان هایی که هر روز ده ها تن جان رنجورشان در مقابل ویروس تاجدار زانو میزند، مفت و مجانی میمیرند و قربانی ویروسی میشوند که میشود با رعایت حفظ فاصله اجتماعی، بهداشت اولیه، جلوگیری از ترددهای غیر ضروری آن را کنترل کرد. این روزها صدای آمبولانس ها گوش شهر را میبرد. مردان و زنانی سفید پوش که می آیند و مبتلایان را با خود می برند، بردنی که می تواند بازگشتی در پی نداشته باشد. شهر پر است از آدم هایی که ماسک بر چهره دارند، خنده هایشان پشت ماسک ها پنهان شده، کسی کسی را نمی شناسد و همه از هم هراسانند.
نمی دونم اصلا چی می خواد بشه، به کجا می خواهیم برسیم.
شهری کرونا زده با آینده ای نامعلوم. اینجا تهران است.
بخش دیگری از آزمون کنکور سراسری هم به پایان رسید و امروز آخرین روز آن است. آزمونی که بیش از 1,000,000 داوطلب از سراسر ایران در آن شرکت کردند.
رعایت کردن دیگه، انشالله سر جلسه هم رعایت کرده باشه، کسی در نیاره.
مقام های مسئول میگویند پروتکل های بهداشتی در سالن های آزمون رعایت شد. آزمونی که بر سر برگزار شدن یا نشدنش در شرایط کرونا اختلاف نظر زیادی وجود داشت. تصاویری هم از تجمع خانواده ها بیرون سالن های آزمون منتشر شده. این در حالی است که وزارت بهداشت ایران در آمار رسمی خود از کاهش شمار قربانیان کرونا سخن میگوید، در حالی که آمار مبتلایان همچنان بالاست. و ویدیویی منتشر شده از حضور حدود 3,000 کوهنورد در دماوند بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ماجرایی که خبری شد در حالی که همچنان 27 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. و اقدام وزارت بهداشت ایران علیه مراکز تهیه مواد غذایی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند. تصاویر منتشر شده از هیئتی سیار که یکی از مداحان مشهور ایران به راه انداخته، مورد دیگری که بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت، اما دولت میگوید مراسم عزاداری محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
چه کاری رو دارین انجام می؟ ما داریم محوطه صحنمون رو برای ایام محرم فاصله گذاری میکنیم که انشالله عزاداری امام حسین که تشریف میارن با فاصله هر کی سر جای خودش بشینه که انشالله مشکلی برای کسی پیش نیاد.
اکنون آغاز محرم است و احتمال شلوغ شدن هیئت‌ها در روزهای آینده وجود دارد. در بحرین مساجد حسینی ها همچنان به خاطر شیوع کرونا تعطیل هستند. از این رو شیعیان به صورت آنلاین یا با حضور در اطراف مساجد در مراسم عزاداری شرکت می کنند. در عراق مزارهای امامان شیعه همچنان تعطیل است. برخی مدیران مساجد می گویند مراسم عزاداری را با رعایت پروتکل ها برگزار می کنند.
امسال به طور کامل با سالهای دیگه فرق میکنه. اول اینکه فاصله گذاری اجتماعی وجود داره، دوم اینکه تعداد عزادارا محدود و مشخص شده است، سوم اینکه حتی دست دادن بین عزادارا ممنوعه.
در لبنان انفجار بیروت، تجمعهای پس از آن و انهدام بسیاری از خانه ها باعث جهش شمار مبتلایان به کرونا شد، مسئله ای که باعث شده بار دیگر قوانین قرنطینه در کشور اجرا شود.
ما می دیدیم که کرونا کم کم در حال از بین رفتن بود، اما بعد از انفجار ناگهان دیدیم که آمار ابتلا به سرعت داره بالا میره، چون اختلاط بین مردم خیلی بیشتر شد. تو اون شرایط هم مردم شوکه بودن و خیلی دستورالعمل‌ها رو رعایت نمی کردن.
در آمریکای لاتین شمار قربانیان کرونا همچنان بالاست و از 250 هزار تن عبور کرد. این در حالی است که پژوهشگران سنگاپوری از جهش ژنتیکی ویروس کرونا سخن میگویند، جهشی که باعث شد از تهدید جانی ویروس به میزان قابل توجهی کاسته شود. اما در اسرائیل تجربه ای جدید برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی، سینمایی روی آب و قایق‌هایی برای تماشای فیلم، از ابتکاراتی که می تواند حتی در صورت پایان خطر ویروس کرونا ماندگار شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خودروسازی مصر با شیوع ویروس کرونا با افت فروش دست و پنجه نرم می کند. بیلبوردهای تبلیغاتی خالی در خیابانهای قاهره نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی است. ویروس کرونا بر صنایع مصر از جمله بخش خودرو تأثیرات زیادی گذاشته است. صنعت خودرو بخش مهمی از اقتصاد مصر است. بر اساس گزارش شورای بازاریابی و اطلاعات خودرو AMIC، فروش خودروهای شخصی در ماه آوریل سال 2020 نسبت به سال گذشته 26% کاهش داشته است. با این حال، فروشندگان میگویند ممکن است فروش خودرو از این هم پایین‌تر رفته باشد.
بازار خودروی مصر تا سال 2018 خیلی خوب بود. افزایش فروش سالانه تا سال 2019 هم خوب پیش رفت. اما پارسال یک کمپین تحریم خرید خودرو را افتاد که روی فروش تأثیر گذاشت. امسال هم با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم. الان سه ماهه دوم سال هم رو به پایانه و اوضاع وخیم‌تر شده. اگه بخوایم فروش امسال رو با 2018 مقایسه کنیم تفاوت زیادی می‌بینیم. فمقارنتاً با 2018 الجاب کبیر قوی.
کمپین تحریم خرید خودروی مصر با هشتگ خلیها تسلی به معنی بگذار زنگ بزند، اواخر سال 2018 در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. این تحریم در اعتراض به قیمت بالای خودرو شکل گرفت. اوایل ژانویه سال 2019 بسیاری از مشتریان در انتظار کم شدن قیمت خودرو و حذف کامل تعرفه‌های گمرکی ماشین‌های وارداتی از خرید خودرو خودداری کردند.
الاحجام عن الاقبال اولا الفاينانس. اولین دلیل مردم برای نخریدن خودرو مسئله قدرت مالیه. مردم نمیدونن که آیا الان وقت مناسبی برای خرید هست یا نه. اونا ترجیح میدن در صورتی که یکی از اعضای خانواده به کووید 19 مبتلا شد، پول لازم رو برای معالجش داشته باشن. دلیل دوم به خاطر اینه که مردم از خونه مشغول کارن و استفاده از اتومبیل کم شده. و با بسته شدن سواحل و مکانهای تفریحی سفرهای آخر هفته لغو شدن. برای همین کسی نیاز به استفاده از ماشین یا حتی تعویض اون نداره.
از طرف دیگر فروشندگان خودروهای لوکس میگویند ویروس کرونا بر فروش آنها تأثیر چندانی نداشته است. با وجود سقوط ارزش پول مصر در برابر دلار آمریکا و کاهش واردات خودرو، مشتریان ثروتمند همچنان خودروهای لوکس می‌خرند.
شیوع ویروس کرونا تأثیرات اقتصادی زیادی بر رفتارهای خریدار، تولید کننده و فروشنده داشته. البته رکود اقتصادی از قبل وجود داشت و خریدارها در مرحله‌ای هستند که هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. برای همین سعی میکنن پولشون رو پسنداز کنن و عجله برای خرید کالاهای گرون مثل ماشین و ملک ندارن. فروشنده ها هم میدونن در این دوره نیازی به بازاریابی و تبلیغ محصولات ندارن و همین امر اونا رو تحت فشار میذاره تا برای کاهش ضرر و زیان مالی سرمایهشون رو صرف این بخش ها نکنن.
دولت مصر در پی شیوع ویروس کرونا از اواسط ماه مارس بسیاری از اماکن عمومی را تعطیل کرد تا مردم در خانه بمانند. اما قرنطینه هر روز از ساعت 8 غروب تا 4 صبح موقتاً لغو می شود. بر اساس آمار دولت، قرنطینه وضع معیشتی بسیاری از شهروندان مصر را تهدید می کند. از هر 3 شهروند مصری یک نفر در فقر زندگی می کند و شرایط موجود می تواند وضع را بدتر کند.
اینجا موزه چارلز دیکنز در لندن است. تا کنون کسی چهره چارلز دیکنز را رنگی و به این وضوح ندیده است. برای اولین بار خوانندگان کتاب‌های این نویسنده قرن 19 هم می‌توانند پورتری او را در عکس‌های رنگی بزرگ تماشا کنند. خالق این تصاویر با اضافه کردن رنگ به 8 عکس سیاه و سفید از این نویسنده به چهره او جان بخشیده است. تصاویر سیاه و سفیدی که رنگ‌آمیزی شدند به بازدید کنندگان این امکان را می‌دهند تا تصور بهتری از چهره دیکنز داشته باشند. بازآفرینی این عکس‌ها به تحقیقات زیادی نیاز داشت. خالق این پورتره‌های رنگی آرشیوهای عکس زیادی را بررسی کرد تا بتواند جزئیات اصلی چهره دیکنز را پیدا کند. این جزئیات به او کمک کرد تا رنگ‌های قرن 19 هم را بهتر نمایش دهد. از آنجایی که دیکنز از عکس‌هایش برای تبلیغ آثارش استفاده می‌کرد، عکس‌های زیادی برای انتخاب وجود داشت.
چارلز دیکنز در اوایل کار حرفه‌ایش در سطح جهانی خیلی مشهور بود. اون از تصویر خودش برای تبلیغ کارهاش استفاده می‌کرد. خب برای همین 200 بار ازش عکس گرفته شده بود. عکس‌های سیاه و سفید دیکنز کیفیت و قیمت مناسبی داشتن. برای همین همه هواداراش می‌تونستن اون رو تهیه کنن. جمع کردن این عکس برای مردم اون زمان مقرون به صرفه بود. دیکنز این رو فهمیده بود و از این موضوع برای معرفی آثار و پیشرفت خودش استفاده کرد.
دیکنز در سال 1870 درگذشت، اما بسیاری از نوادگان او همچنان در قید حیات هستند. دو نفر از نوادگان او در تولید این پورتره‌های رنگی نقش مهمی داشتند. اولیور کلاید عکاس این پروژه با گرفتن عکس‌هایی از نوه‌های دیکنز، جرالد و مارک دیکنز موفق شد پورتره‌های رنگی دیکنز را خلق کند. او بعد از عکاسی رنگ پوست و چهره آنها را با جد مشهورشان تطبیق داد و آنها را تجزیه و تحلیل کرد.
من برای خلق این عکس‌ها از نواده‌های دیکنز عکس گرفتم. بعد از عکاسی با استفاده از دانش عکاسیم نور و حالت صورت‌ها رو با هم تطبیق دادم. دوربین رو به کامپیوتر وصل کردم و تصویر اصلی دیکنز رو با تصویر نوه‌هاش مقایسه کردم. به این شکل موفق شدم تمام حالات صورت، بازو و دست‌ها رو با موقعیت دقیق تصویر اصلی هماهنگ کنم.
تولد چنین تصویرهای واضح و پر از جزئیاتی خیلی وقت گیر است. تولید هر عکس در حالت عادی حدود 2 تا 3 هفته زمان لازم دارد. اما قرنطینه‌های سراسری برای اولیور کلاید فرصت مناسبی بود تا از خانه کار کرده و همه تمرکز خود را بر این پروژه بگذارد.
دیکنز یکی از چهره‌های برجسته تاریخ بریتانیا است. حتی اگه طرفدار ادبیات نباشین و در دوران مدرسه خواندن کتاب‌های دیکنز رو دوست نداشتین، نمیتونین این واقعیت رو انکار کنین که آثار اون خیلی مشهورند.
موزه چارلز دیکنز با آغاز قرنطینه از ماه مارس موقتاً بسته شد، اما از اواخر ماه ژوئیه مجدداً بازگشایی می شود. این موزه در تنها خانه‌ای که از دیکنز باقی مانده قرار دارد. دیکنز در این خانه رمان اولیور تویست و نیکولاس نیکلبی را نوشته است. پس از گذشت بیش از یک قرن، هنوز کتاب‌های این نویسنده الهام بخش بسیاری از فیلم و سریال‌های تلویزیونی و نمایش‌های موزیکال است. موزه چارلز دیکنز یک موزه مستقل و خصوصی است و هیچ بودجه عمومی برای تأمین مخارجش دریافت نمی‌کند. درآمد این موزه تنها از بازدیدهای مردم تأمین می‌شود. به همین دلیل قرنطینه سراسری و بسته شدن آن بر درآمد موزه تأثیر منفی گذاشته. در دوران بازگشایی، کم شدن گردشگران بین المللی و قوانین رعایت فاصله اجتماعی میتواند چالش بزرگی برای مسئولین موزه باشد.
گروهی از محققان در اسرائیل بقایای یک بنای عظیم را کشف کردند. این بنا که در منطقه آرنونا در جنوب اورشلیم یا بیت المقدس واقع شده 2700 سال قدمت دارد. محققان درون بقایای این بنا مجموعه‌ای چشمگیر از ظروفی پیدا کردند که روی بدنه آنها جای مهر و نوشته‌هایی به خط عبری باستانی وجود دارد. مقامات میراث فرهنگی اسرائیل میگویند این بزرگترین و مهمترین مجموعه از این نوع است که تا حالا در این منطقه کشف شده.
ما بیشتر از 120 عدد نقش مهر به زبان عبری باستانی پیدا کردیم. بیشتر این مهرها به اسم شاه اشاره می کنند یا میگن جزوی از اموال شاهه. زیر حروف اسم شاه هم علامتی نمادین قرار داره و زیر اون اسم چهار شهر یهود دیده میشه: خوون یا الخلیل، زیف و سوکو که میدونیم از مناطق اطراف کوه الخلیله و یک شهر چهارم که هنوز منطقهش برامون ناشناخته است.
سرپرست حفاری میگوید تعدادی از طرح مهرهای پیدا شده شامل مهرهای شخصی است که اسامی صاحبان مهر در آنها نوشته شده است. احتمالاً این مهرها متعلق به مقامات بالا رتبه سلطنت و یا اشراف بوده. مهرها روی دسته ظروف قرار گرفته. از این کوزه ها و ظرف ها برای ذخیره و نگهداری شراب و روغن زیتون استفاده می شد.
ما در منطقه اطراف اورشلیم یک مجموعه بزرگ از سنگ و بقایای این بنا رو پیدا کردیم. مشخصات این بنا به نشانه های دوره های تاریخی این منطقه شبیه نیست. همینطور مجموعه غیر عادی از مهر در یک جا که احتمالاً نشون میده اینجا یک جور مکان اداری برای شاهان اون موقع بوده.
سرپرست حفاری احتمال می‌دهد اشیاء کشف شده نیز مربوط به جمع‌آوری مالیات برای حکومت آن دوره است. بقایای کشف شده احتمالاً متعلق به سده 8 تا نیمه سده 7 قبل از میلاد است.
من عرض میکنم که این کاملا بستگی به رفتار اجتماعی ما و رعایت میزان فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم و ارگانهای حکومتی و خدماتی بخش خصوصی و دولتی داره.
هشدار معاون کل وزارت بهداشت نسبت به افزایش احتمال ابتلا به کرونا و آنفولانزا در فصل پاییز. به گفته ایرج حریرچی برای مقابله با این وضعیت تجویز واکسن آنفولانزا در گروه‌های آسیب پذیر افزایش خواهد یافت. با آغاز عزاداری و تعطیلات ماه محرم در ایران، مسئولان وزارت بهداشت نسبت به شیوع موج سوم کرونا هشدار دادند. همچنین از مردم خواسته شده که اقدام به سفر خصوصا به استان‌های شمالی کشور نکنند. این در حالی است که پیشتر علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در انتقاد از ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که سفر رفتن عامل انتشار کرونا نیست. حالا روز گذشته ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت مجدداً پرهیز از سفر رفتن را در این شرایط کرونایی ضروری دانسته است.
مسافرت‌های غیر ضروری که ما فکر می‌کنیم در شهریور اتفاق می‌افته، یکی به دلیل اینکه شهریور معمولاً ماه مسافرت، ماه انتهای تابستانه، دوم اینه که حدود 1,150,000 نفر از کنکوریای عزیز با خانواده‌هاشون بعد یک سال چند سال کار سخت آزاد شدن. توصیه میکنیم این جوونامون و خانواده‌هاشون به هیچ وجه به مسافرت و رفت آمدهای زیاد خانگی و شهری دست نزنن.
طی 24 ساعت منتهی به روز دوشنبه 2245 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی شناسایی شدند که از این تعداد 1132 تن در بیمارستان‌ها بستری هستند.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3848 نفر هستند.
مدتی است که تعداد قربانیان کووید 19 در ایران البته طبق آمار رسمی کاهش پیدا کرده. تعداد مبتلایان هم تقریباً بنا به گفته مسئولان بهداشتی از شیب سعودی فاصله گرفته. اما آیا باید به این وضع خوشبین بود؟
نه خیر، متاسفانه این گول رو دفعه قبل خوردیم، ولی این دفعه خیلی باید هوشیارانه عمل بکنیم. موارد مرگ و میرمون هم بگی نگی ورصد داره کم میشه، ولی با وجود این نباید ما رو خوش خیال بکنه که در واقع بیماری کرونا تموم شده یا احیانا بیماری کرونا دیگه رعایت اون مسائل فاصله گذاری اجتماعی، خدمت شما عرض کنم شستشوی مکرر دست و یا در واقع عدم حضور در مجامع، اینها شوخی هست. به نظر میاد که کاملا این مسائل جدی، ما هنوز هم هر 10 دقیقه یه ایرانی داره متاسفانه از این بیماری فوت میکنه.
آمار رسمی کرونا که به صورت روزانه توسط وزارت بهداشت اعلام میشود همواره مورد تردید قرار گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش از این آمار مرگ و میر مبتلایان را 2 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. ماه محرم هم آغاز شده و برخلاف توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها عزاداری در محیط‌های سربسته همچنان برگزار می‌شود. کنکور سراسری هم که هفته گذشته برگزار شد و همه اینها بیم افزایش تعداد مبتلایان در آستانه فصل پاییز را بالا برده. اما بحث واکسن که این روزها دغدغه اصلی مسئولان بهداشتی همه کشورهای جهان است. روز گذشته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 172 کشور در برنامه تولید و تهیه واکسن کووید 19 ثبت نام کردند که توزیع منصفانه واکسن را تضمین می کند.
وقتی که ما تو عرضه کردن واکسن کووید 19 محدودیت هایی داریم، مهم اینه که واکسن رو در اختیار کشورهایی قرار بدیم که در بالاترین میزان خطر هستند. هدف ما عرضه 2 میلیارد دوز واکسن ایمن و دوام پذیر تا پایان سال 2021.
روسیه به اولین کشور در جهان تبدیل شد که مجوز استفاده از واکسن کرونا را پس از موافقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور صادر کرد. دانشمندان ارشد سازمان جهانی بهداشت از مسکو خواستند تا اطلاعات مربوط به اثر بخشی این واکسن را در اختیار آنها قرار دهد.
اینجا تهران است. این صدا را از بهشت زهرا میشنوید. هزاران تهرانی که با ورود کرونا به کشور برای همیشه اینجا زیر خروارها خاک آرام گرفتند. مقامات ایران میگویند نیمی از مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران مربوط به پایتخت است. پایتختی با نزدیک به 9 میلیون شهروند، به غیر از آنها که مقیمند، دل بزرگ تهران هر روز از هزاران مسافر پر و خالی می شود. مسافرانی که با فشار فقر، خرج خانه و اقتصاد بیمار خطر بیرون رفتن از خانه را می پذیرند. اما باز هم بازار چیزی در جیبشان نمی گذارد. چه آنها که فروشندند، چه آنها که خریدار.
از برج 12 که کرونا اومده اصلا کاسیبی همه صرف شده، نه لحاظ خورد و خوراک و اینا، مال همه صرف شده. الان کم کم بگم 4-5 ماه کرونا اومده، همه کاسیبی همه مخابیده، صبح و شب اون اصلا مثل هم شده، هیچ فرقی نمیکنه. انقدر خلوته، خیلی کاسبا 6-5 از اون میرن، کاسیبی اصلا خوابیده. شنیدیم تا آخر امسال هم هست، ولی خدا کنه نباشه. بقا علی مردم گرفتارن، هم مستاجرن هم گناه دارن.
گذشت از مشکلات اقتصادی که گریبانگیر ایران است، اما انگار در تهران کرونا دیگر ترس و ابهتی ندارد.
ولی بعد از اون غروبا که ملت میان بیرون، انگار نه انگار کرونایی هستش، بیماری هست، مریضی هست، نه خیلی عادی طبیعی دی، ترسشون ریخته نسبت به مریضی کرونا.
هنوز تهران شلوغ است، پر از آدم‌هایی که بیشترشان از سر اجبار در خیابانند.
وضعیت قرمز خطرناکه. من بچه‌هامو که اصلا به هیچ وجه گفتم بیرون نیان، تو کار ضروری میان. من خودم هم مجبورم هر حال باید بیان در مغازه دیگه.
بعضی‌ها سوار بر خودرو روی زمین و گروهی هم از سر اجبار زیر زمین. اینجا در مترو
خیلی ها رعایت نمی‌کنن، یا تو تاکسی نشستیم 4 نفر نشستن ما صورتشون نیست، الکل تو جیبشون نیست، ضد عفونی نمی‌کنن، همچی بی خیالن، انگار نه انگار کرونا است. اگه بگیره گریبان بشه خیلی بدتر می‌کنه. مترو که افتضاح اصلا، کلا مترو اصلا یه ایلو سوار می‌کنه، اصلا تقسیم بندی دیگه نداره، مشترک که قاطی پاتی باز سوار میشن، زن و مرد با همن. ولی تاکسی بازم خوبه، 5 نفر 4 نفر 3 نفر یکی جلو دو تا عقب سوار می‌کنن. تو تاکسی یعنی خیلی تاثیر گذاشته، ولی مترو نه، مترو خیلی بی حساب شده اصلا، کلا هم شلوغیش خیلی زیاد شده، هم بی تعهد شدن خودشون دیگه.
پایتخت در شرایط قرمز است، کرونا از سر و کول شهر بالا می رود و مردم هنوز باور ندارند که خطر بیخ گوششان چسبیده.
مسئولین بهداشتی میگن باز مردم رعایت نمی کنند، میان تو بازار بدون فاصله گذاری های اجتماعی که گفتن، اصلا واقعا انگار نه انگار کرونا. من دیروز برای چیزی رفته بودم پایین شهر سمت بی سی، یعنی واقعا این روزهای عادی هیچ فرقی نمی کرد. مردم رو هر اصلا به اصلا توجه نداشت، انگار نه انگار کرونا هست.
تهرانی ها آمار را میبینند، با روزهای قبل مقایسه میکنند و بر این باورند که این دستورالعمل ها چنان که باید هم کارساز نبوده.
الان از 15 تیر اجباری شده که مثلا خیلی جا ماسک بزنن، اینا توی تعداد کرونا یه چیزی کم نشده. حالا ماسک میگن تاثیر داره، ولی ما تاثیر چیزی رو نمی‌بینیم، چون حمل و نقل عمومی که مترو باشه یا اتوبوس باشه، کیپ تا کیپ مردم چسبیدن به هم، چیزی کم نشده. من الان به آمار نگاه می‌کنم، طبیعتاً خیلی از دوروبری ما هستن که مثلا کرونا گرفتن، تو اصلا آمار کرونا نبودن، خودشون تو خونه خودشونو بستری کردن، خود دارو خوردن، خوب شدن. این به اصطلاح این 2000 خورده ای 2500 تایی که مثلا در روز اعلام میکنن، من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینه باشه در تهران، چون اینه که خود سازمان بهسرا اعلام میکنه 100 خورده فوتی میده، و طبیعتا بیماراش هم بیشتر از این حرف هست.
در مقابل اما گروهی معتقدن مردم خودشان مقصرند.
تاثیرات رسانه، یعنی تا زمانی که ول میکنن رسانه رو، مثلا زیاد آگاهی رسانی نمیکنن، مردم هم به تب شل میکنن، یعنی کمکاری میکنن، پروتکل ها رو رعایت نمیکنن، این مشکلات پیش میاد. اگه مردم خودشون هم رعایت بکنن، وضع باز میتونه بهتر بشه، یعنی محدودیت کمتر بشه، باز بازار بهتر شه. حالا از این ور کرونا هست، از این ور هم وضع گرونی و جنس گرون شدن دیگه.
مردم یا دولت فرقی نمی کند، حالا کرونا ماهاست اینجاست و با جان هیچ کس شوخی ندارد، چه پیر چه جوان.
کسایی رو من به هم میگن آقا فلانی کرونا گرفته، اوضاعش بیریخته، نمیدونم فلان شده، من اصلا خودم باور نمی کنم. صحیح و سالم، ورزشکار فلان، اولا که اومده بود میگفتم فقط پیر مردم میگیرن،
ریشه های ضعیف، بیماره قلبی، اونایی که مسنن، سالمندن. اما یواشم الان جدیدن باز فهمیدم که نه، این خبرها نیست. جوریه که حتی نوجوان ها، جوان ها احتمالا گرفتنش هست، فقط به سیستم بدن بستگی داره که مقاومت کنه و بتونه از پس این بیماری کنار بیاد.
بعضی ها تسلیم مرگ می شوند و گروهی هم جان سالم به در می برند، اما مثل قبل نمی شوند.
خودم من اسفند چیز بعد از 13 به در تو خونه هم بودم، رعایت هم می کردم ولی مریض شد گرفتم، بیرون هم نمی بدم، این الکی گرفتم. یک هفته شون دارتی تنفسی و اینو داشتم، نزدیک یک ماه هم بدن در، هنوز هم باز اثرش تو بدن هم هست.
این مرد جزء خوششانس های دوران کرونا است. به اینجا نگاه کنید، بیمارستان هایی که هر روز ده ها تن جان رنجورشان در مقابل ویروس تاجدار زانو میزند، مفت و مجانی میمیرند و قربانی ویروسی میشوند که میشود با رعایت حفظ فاصله اجتماعی، بهداشت اولیه، جلوگیری از ترددهای غیر ضروری آن را کنترل کرد. این روزها صدای آمبولانس ها گوش شهر را میبرد. مردان و زنانی سفید پوش که می آیند و مبتلایان را با خود می برند، بردنی که می تواند بازگشتی در پی نداشته باشد. شهر پر است از آدم هایی که ماسک بر چهره دارند، خنده هایشان پشت ماسک ها پنهان شده، کسی کسی را نمی شناسد و همه از هم هراسانند.
نمی دارم اصلا چی می خواد بشه، به کجا می خواهیم برسیم.
شهری کرونا زده با آینده ای نامعلوم. اینجا تهران است.
بخش دیگری از آزمون کنکور سراسری هم به پایان رسید و امروز آخرین روز آن است. آزمونی که بیش از 1,000,000 داوطلب از سراسر ایران در آن شرکت کردند.
رعایت کردن دیگه، انشالله سر جلسه هم رعایت کرده باشه، کسی در نیاره.
مقام های مسئول میگویند پروتکل های بهداشتی در سالن های آزمون رعایت شد. آزمونی که بر سر برگزار شدن یا نشدنش در شرایط کرونا اختلاف نظر زیادی وجود داشت. تصاویری هم از تجمع خانواده ها بیرون سالن های آزمون منتشر شده. این در حالی است که وزارت بهداشت ایران در آمار رسمی خود از کاهش شمار قربانیان کرونا سخن میگوید، در حالی که آمار مبتلایان همچنان بالاست. و ویدیوی منتشر شده از حضور حدود 3,000 کوهنورد در دماوند بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ماجرایی که خبری شد در حالی که همچنان 27 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. و اقدام وزارت بهداشت ایران علیه مراکز تهیه مواد غذایی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند. تصاویر منتشر شده از هیئتی سیار که یکی از مداحان مشهور ایران به راه انداخته، مورد دیگری که بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت، اما دولت میگوید مراسم عزاداری محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
چه کاریو دارین انجام می؟ ما داریم محوطه صحنمون رو برای ایام محرم فاصله گذاری میکنیم که انشالله عزاداری امام حسین که تشریف میارن با فاصله هر کی سر جای خودش بشینه که انشالله مشکلی برای کسی پیش نیاد.
اکنون آغاز محرم است و احتمال شلوغ شدن هیئت ها در روزهای آینده وجود دارد. در بحرین مساجد حسینی ها همچنان به خاطر شیوع کرونا تعطیل هستند. از این رو شیعیان به صورت آنلاین یا با حضور در اطراف مساجد در مراسم عزاداری شرکت می کنند. در عراق مزارهای امامان شیعه همچنان تعطیل است. برخی مدیران مساجد می گویند مراسم عزاداری را با رعایت پروتکل ها برگزار می کنند.
امسال به طور کامل با سالهای دیگه فرق میکنه. اول اینکه فاصله گذاری اجتماعی وجود داره. دوم اینکه تعداد عزادارا محدود و مشخص شده است. سوم اینکه حتی دست دادن بین عزادارا ممنوعه.
در لبنان انفجار بیروت، تجمع‌های پس از آن و انهدام بسیاری از خانه‌ها باعث جهش شمار مبتلایان به کرونا شد، مسئله‌ای که باعث شده بار دیگر قوانین قرنطینه در کشور اجرا شود.
ما می دیدیم که کرونا کم کم در حال از بین رفتن بود، اما بعد از انفجار ناگهان دیدیم که آمار ابتلا به سرعت داره بالا میره، چون اختلاط بین مردم خیلی بیشتر شد. تو اون شرایط هم مردم شوکه بودن و خیلی دستورالعمل‌ها رو رعایت نمی کردن.
در آمریکای لاتین شمار قربانیان کرونا همچنان بالاست و از 250 هزار تن عبور کرد. این در حالی است که پژوهشگران سنگاپوری از جهش ژنتیکی ویروس کرونا سخن میگویند، جهشی که باعث شد از تهدید جانی ویروس به میزان قابل توجهی کاسته شود. اما در اسرائیل تجربه ای جدید برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی، سینمایی روی آب و قایق‌هایی برای تماشای فیلم، از ابتکاراتی که می تواند حتی در صورت پایان خطر ویروس کرونا ماندگار شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صنعت خودروسازی مصر با شیوع ویروس کرونا با افت فروش دست و پنجه نرم می کند. بیلبوردهای تبلیغاتی خالی در خیابانهای قاهره نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی است. ویروس کرونا بر صنایع مصر از جمله بخش خودرو تأثیرات زیادی گذاشته است. صنعت خودرو بخش مهمی از اقتصاد مصر است. بر اساس گزارش شورای بازاریابی و اطلاعات خودرو، AMIC، فروش خودروهای شخصی در ماه آوریل سال 2020 نسبت به سال گذشته 26% کاهش داشته است. با این حال، فروشندگان میگویند ممکن است فروش خودرو از این هم پایین تر رفته باشد.
بازار خودروی مصر تا سال 2018 خیلی خوب بود. افزایش فروش سالانه تا سال 2019 هم خوب پیش رفت. اما پارسال یک کمپین تحریم خرید خودرو را افتاد که روی فروش تأثیر گذاشت. امسال هم با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم. الان سه ماهه دوم سال هم رو به پایانه و اوضاع وخیم‌تر شده. اگه بخوایم فروش امسال رو با 2018 مقایسه کنیم تفاوت زیادی می‌بینیم. فمقارنتاً با 2018 الجاب کبیر قوی.
کمپین تحریم خرید خودروی مصر با هشتگ خلیها تسلی به معنی بگذار زنگ بزند، اواخر سال 2018 در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. این تحریم در اعتراض به قیمت بالای خودرو شکل گرفت. اوایل ژانویه سال 2019 بسیاری از مشتریان در انتظار کم شدن قیمت خودرو و حذف کامل تعرفه‌های گمرکی ماشین‌های وارداتی از خرید خودرو خودداری کردند.
اولین دلیل مردم برای نخریدن خودرو مسئله قدرت مالیه. مردم نمیدونن که آیا الان وقت مناسبی برای خرید هست یا نه. اونا ترجیح میدن در صورتی که یکی از اعضای خانواده به کووید 19 مبتلا شد، پول لازم رو برای معالجش داشته باشن. دلیل دوم به خاطر اینه که مردم از خونه مشغول کارن و استفاده از اتومبیل کم شده. و با بسته شدن سواحل و مکانهای تفریحی سفرهای آخر هفته لغو شدن. برای همین کسی نیاز به استفاده از ماشین یا حتی تعویض اون نداره.
از طرف دیگر فروشندگان خودروهای لوکس میگویند ویروس کرونا بر فروش آنها تأثیر چندانی نداشته است. با وجود سقوط ارزش پول مصر در برابر دلار آمریکا و کاهش واردات خودرو، مشتریان ثروتمند همچنان خودروهای لوکس می‌خرند.
شیوع ویروس کرونا تأثیرات اقتصادی زیادی بر رفتارهای خریدار، تولید کننده و فروشنده داشته. البته رکود اقتصادی از قبل وجود داشت و خریدارها در مرحله‌ای هستند که هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. برای همین سعی میکنن پولشون رو پسنداز کنن و عجله‌ای برای خرید کالاهای گرون مثل ماشین و ملک ندارن. فروشنده ها هم میدونن در این دوره نیازی به بازاریابی و تبلیغ محصولات ندارن و همین امر اونا رو تحت فشار میذاره تا برای کاهش ضرر و زیان مالی سرمایهشون رو صرف این بخش ها نکنن.
دولت مصر در پی شیوع ویروس کرونا از اواسط ماه مارس بسیاری از اماکن عمومی را تعطیل کرد تا مردم در خانه بمانند. اما قرنطینه هر روز از ساعت 8 غروب تا 4 صبح موقتاً لغو می شود. بر اساس آمار دولت، قرنطینه وضع معیشتی بسیاری از شهروندان مصر را تهدید می کند. از هر 3 شهروند مصری یک نفر در فقر زندگی می کند و شرایط موجود می تواند وضع را بدتر کند.
اینجا موزه چارلز دیکنز در لندن است. تا کنون کسی چهره چارلز دیکنز را رنگی و به این وضوح ندیده است. برای اولین بار خوانندگان کتاب‌های این نویسنده قرن 19 می‌توانند پورتری او را در عکس‌های رنگی بزرگ تماشا کنند. خالق این تصاویر با اضافه کردن رنگ به 8 عکس سیاه و سفید از این نویسنده به چهره او جان بخشیده است. تصاویر سیاه و سفیدی که رنگ‌آمیزی شدند به بازدید کنندگان این امکان را می‌دهند تا تصور بهتری از چهره دیکنز داشته باشند. بازآفرینی این عکس ها به تحقیقات زیادی نیاز داشت. خالق این پورتره‌های رنگی آرشیف های عکس زیادی را بررسی کرد تا بتواند جزئیات اصلی چهره دیکنز را پیدا کند. این جزئیات به او کمک کرد تا رنگ های قرن 19 هم را بهتر نمایش دهد. از آنجایی که دیکنز از عکس هایش برای تبلیغ آثارش استفاده می کرد، عکس های زیادی برای انتخاب وجود داشت.
چارلز دیکنز در اوایل کار حرفه‌ایش در سطح جهانی خیلی مشهور بود. اون از تصویر خودش برای تبلیغ کارهاش استفاده می‌کرد. خب برای همین 200 بار ازش عکس گرفته شده بود. عکس‌های سیاه‌سفید دیکنز کیفیت و قیمت مناسبی داشتن. برای همین همه هواداراش می‌تونستن اون رو تهیه کنن. جمع کردن این عکس‌ها برای مردم اون زمان مقرون به صرفه بود. دیکنز این رو فهمیده بود و از این موضوع برای معرفی آثار و پیشرفت خودش استفاده کرد.
دیکنز در سال 1870 درگذشت، اما بسیاری از نوادگان او همچنان در قید حیات هستند. 2 نفر از نوادگان او در تولید این پورتره‌های رنگی نقش مهمی داشتند. اولیور کلاید، عکاس این پروژه، با گرفتن عکس‌هایی از نوه‌های دیکنز، جرالد و مارک دیکنز موفق شد پورتره‌های رنگی دیکنز را خلق کند. او بعد از عکاسی رنگ پوست و چهره آنها را با جد مشهورشان تطبیق داد و آنها را تجزیه و تحلیل کرد.
من برای خلق این عکس‌ها از نواده‌های دیکنز عکس گرفتم. بعد از عکاسی با استفاده از دانش عکاسیم نور و حالت صورت‌ها رو با هم تطبیق دادم. دوربین رو به کامپیوتر وصل کردم و تصویر اصلی دیکنز رو با تصویر نوه‌هاش مقایسه کردم. به این شکل موفق شدم تمام حالات صورت، بازو و دست‌ها رو با موقعیت دقیق تصویر اصلی هماهنگ کنم.
تولد چنین تصویرهای واضح و پر از جزئیاتی خیلی وقت گیر است. تولید هر عکس در حالت عادی حدود 2 تا 3 هفته زمان لازم دارد. اما قرنطینه های سراسری برای اولیور کلاید فرصت مناسبی بود تا از خانه کار کرده و همه تمرکز خود را بر این پروژه بگذارد.
دیکنز یکی از چهره‌های برجسته تاریخ بریتانیا است. حتی اگه طرفدار ادبیات نباشین و در دوران مدرسه خواندن کتاب‌های دیکنز رو دوست نداشتین، نمیتونین این واقعیت رو انکار کنین که آثار اون خیلی مشهورند.
موزه چارلز دیکنز با آغاز قرنطینه از ماه مارس موقتاً بسته شد، اما از اواخر ماه ژوئیه مجدداً بازگشایی می شود. این موزه در تنها خانه‌ای که از دیکنز باقی مانده قرار دارد. دیکنز در این خانه رمان اولیور تویست و نیکولاس نیکلبی را نوشته است. پس از گذشت بیش از 1 قرن، هنوز کتاب‌های این نویسنده الهام بخش بسیاری از فیلم و سریال‌های تلویزیونی و نمایش‌های موزیکال است. موزه چارلز دیکنز یک موزه مستقل و خصوصی است و هیچ بودجه عمومی برای تأمین مخارجش دریافت نمی‌کند. درآمد این موزه تنها از بازدیدهای مردم تأمین می‌شود. به همین دلیل قرنطینه سراسری و بسته شدن آن بر درآمد موزه تأثیر منفی گذاشته. در دوران بازگشایی، کم شدن گردشگران بین المللی و قوانین رعایت فاصله اجتماعی می تواند چالش بزرگی برای مسئولین موزه باشد.
گروهی از محققان در اسرائیل بقایای یک بنای عظیم را کشف کردند. این بنا که در منطقه آرنونا در جنوب اورشلیم یا بیت المقدس واقع شده 2700 سال قدمت دارد. محققان درون بقایای این بنا مجموعه‌ای چشمگیر از ظروفی پیدا کردند که روی بدنه آنها جای مهر و نوشته‌هایی به خط عبری باستانی وجود دارد. مقامات میراث فرهنگی اسرائیل میگویند این بزرگترین و مهمترین مجموعه از این نوع است که تا حالا در این منطقه کشف شده.
ما بیشتر از 120 عدد نقش مهر به زبان عبری باستانی پیدا کردیم. بیشتر این مهرها به اسم شاه اشاره می کنند یا میگن جزوی از اموال شاه. زیر حروف اسم شاه هم علامتی نمادین قرار داره و زیر اون اسم 4 شهر یهود دیده میشه. خوون یا الخلیل، زیف و سوکو که میدونیم از مناطق اطراف کوه الخلیله و یک شهر 4 که هنوز منطقهش برامون ناشناخته است.
سرپرست حفاری میگوید تعدادی از طرح مهرهای پیدا شده شامل مهرهای شخصی است که اسامی صاحبان مهر در آنها نوشته شده است. احتمالاً این مهرها متعلق به مقامات بالا رتبه سلطنت و یا اشراف بوده. مهرها روی دسته ظروف قرار گرفته. از این کوزه ها و ظرف ها برای ذخیره و نگهداری شراب و روغن زیتون استفاده می شد.
ما در منطقه اطراف اورشلیم یک مجموعه بزرگ از سنگ و بقایای این بنا رو پیدا کردیم. مشخصات این بنا به نشانه های دوره های تاریخی این منطقه شبیه نیست. همینطور مجموعه غیر عادی از مهر در یک جا که احتمالاً نشون میده اینجا یک جور مکان اداری برای شاهان اون موقع بوده.
سرپرست حفاری احتمال می‌دهد اشیاء کشف شده نیز مربوط به جمع‌آوری مالیات برای حکومت آن دوره است. بقایای کشف شده احتمالاً متعلق به سده 8 تا نیمه سده 7 قبل از میلاد است.